اپیکور مثلا چه گفته، غزالی مثلا چه گفته، در دنیای جدید فلاسفه اروپا هر کدام چه گفته، به جای اینها ما اول موارد ساده بسیار روشنش را ذکر میکنیم، بعد به تفسیر میپردازیم. یعنی قبل از اون که موارد فعل اخلاقی روشن بشود، تفسیر کردن چندان ثواب نیست. دیشب از موارد مسلم فعل اخلاقی مثال هایی از ایثار یعنی غیر را بر خود مقدم داشتن زحمت خود و آسایش دیگران را طلبیدن مثالهایی و تاریخچه‌هایی از خارج دنیای اسلام و از داخل دنیای اسلام مثالهایی ذکر کردیم و مثالی و مثالهایی هم از یک مورد دیگر اخلاقیات یعنی همدردی، همدردی با دردمندان، از این هم مثالی و مثالهایی ذکر کردیم. حالا این شب باز می‌خواهیم به مثالهای دیگری در این مورد بپردازیم، همه برای این است که می‌خواهیم موضوع کاملا روشن بشود و برای این که شما به اهمیت این موضوع پی ببرید این را عرض می‌کنم که این کارهای اخلاقی که ما می‌گیم کار اخلاقی، دیشب عرض کردیم که ما در مورد اینها می‌بینیم این کارها فرقشون با کار عادی این است که قابل ستایشند و قابل آفرین هستند و قابل تحسینند. به عبارت دیگر بشر برای این گونه کارها ارزش قائل است. برای این که بعضی آقایون بعد بیان حواس ها پرخشه، من خواهش بکنم آقایون جلوتر بیان که اگر کسی بعد آمد حواس ها پرخشه. اخلاقی تفاوتش با کارهای طبیعی دیدیم در این است که کارهای اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزشه، یعنی یک کار ارزشمند است، یک کار گرانبها. بشر برای خود این کار قیمت قائل است. قیمت، اون قیمتی هم که براش قائل است نه از نوع قیمت و ارزشی که برای کار یک کارگر قائل است که ارزش مادی به اصطلاح ایجاد می کند و استحقاق مبلغی پول یا کالا در مقابل کار خودش پیدا می کند، نه، یک نوع ارزش مافوق این ارزش ها که با پول و با کالای مادی قابل تقدیم نیست. اون سربازی که جان خودش را فدای دیگران می کند کارش کار با ارزشی است، ولی ارزش این از نوع ارزش های مادی نیست که مثلا بگیم فلان عمل کار کرده است 25 تومن کارش ارزش دارد، اوستای بنا، اوستای معمار کارش 80 تومن ارزش دارد، مهندس کارش 100 تومن، 150 تومن ارزش دارد، اون دیگری کارش 500 تومن، اون دیگری 1000 تومن، خیلی خیلی بالا بشه. من فلان کس آمد چاه نفت را خاموش کرد، هر ساعتی برای او مثلا 2000 تومان 5000 تومان برای کارش ارزش قائل بودن، بالاخره قابل تقویم است به ارزش های مادی. ولی کارهای اخلاقی ما دارای ارزش است در ذهن بشر و وجدان بشر، دارای قیمت است، گرانبهاست، ولی نوع ارزشش با ارزش‌های مادی مقیاس را هر اندازه بالا بگیریم، نوع ارزشش متفاوت است. نوع ارزش متفاوت است، او یه ارزش دیگری، ارزشی است ما فوق ارزش‌های مادی. قضایایی که از علی علیه السلام نقل کردیم، اون دیگه قابل این نیست که بگیم آقا این کار علی را حساب بکنید ببینید چند میلیون تومان قیمت داره. این با میلیون تومان قابل تخمین تقدیم نیست، چند میلیارد دلار قیمت دارد، نه این با دلار یه حرفا قابل تقدیم نیست. ارزش دارد، قیمت دارد، نوع ارزشش اساسا با این ارزش ها متفاوت است. حالا این مطلب بعد از اون که ثابت شد که در میان کارهای انسان یک سلسله کارها هست دارای ارزش، دارای قیمت، اون هم نوعی ارزش که با ارزش‌های مادی متفاوت است، قهرن این ساختش میاد توجیه این ارزش‌ها چگونه است، یعنی چگونه با چه فلسفه‌ای با چه مکتبی میتوانیم این ارزش‌ها را، این قیمت‌ها را برای این کارهای اخلاقی بشر توجیه بکنیم. به عبارت دیگر کدام مکتب میتواند ارزش اخلاقی کار بشر را تفسیر کند و توجیه کند و تأیید کند، تأیید کند؟ آیا همه مکتب ها قادرند این گونه کارها را توجیه کنند؟ خود مکتب قادره که بتواند از یک راهی این را توجیه کند؟ همه مکتب ها نه. این را حالا عرضیبن امشب نمیخوام بحث بدم، این را الان امشب در ذهن شما این مطلب را یادآوری میکنم برای این که از حالا ذهن شما آماده باشد برای این مطلب که ارزش‌های اخلاقی را کدام مکتب از مکتب‌ها میتواند توجیه کند و کدام مکتب قادر به توجیه. مکتب‌هایی که قادر به توجیه نیستن، بعضی ها خب صراحت دارن به روی خودشونم خجالت هم نمی کشن انکار بکنن، یه همه شرق مفت اصلا اخلاق حرق مفت هست، کار اخلاقی انجام دادن افساد دلیل. آدم عاقل اصلا دنبال کار اخلاقی نمی رود، آدم عاقل دنبال این می رود خوشی و لذت، جز خوشی، جز سود و جز لذت هیچ چیز دیگر تو عالم منطقی هست. باز این خوبه، بالاخره میگه من مکتبی دارم که نتیجهش همین هست. ولی پاره ای از مکتب ها اینا جهان‌بینی شد، فلسفه شد، اساس فکر شد، همین نتیجه میدهد، یعنی به همین جا میرسد. اما اینها به روی خودشون نمیارن، بلکه برعکس میگن نخیر، ما هم به ارزش‌های اخلاقی قائل هستیم، ما هم برای انسانیت ارزش قائل هستیم، از این حرفا. ولی با کدام مکتب، با اون اساسی که تو چیدی که اینها جور در نمیاد، اون دیگه بروی خودشن نمیارن. به هر حال این مطلب را ما بعدن روش بحث میکنیم، ولی حالا خواستم عرض بکنم که از حالا به این مطلب توجه داشته باشیم. مثال های دیگر برای اخلاقی بودن بعضی از کارها، مثال های دیگر عفو و گذشت به خودش یه مسئله است. حدیث پیغمبرم هست علیکم به مطارم الاخلاق، بعد ظاهرن تفسیر سر بود ان تعفو و ان من ظلمک و تسل من خطعت. عفو و گذشت، یک کسی در باره شما مرتکب یک خطایی می شود، مرتکب یک جرمی، مرتکب یک جنایتی می شود. البته این دو مطلب است اینجا. یه قسمتش مربوط به شخص شما، یه مقدارش مربوط به جامعه. در اون چه که مربوط به جامعه است، هر جا که پای جامعه در یک عمل، در یک جریانی در کار باشد، مثل این که یک قاتلی مثلا میاد یه انسانی رو میکشد، این جنبه جنایی دارد و جنبه اجتماعی. نه، در اونجا که به جامعه ارتباط ندارد، حقی در جامعه تولید نمیشود. یک کسی به شما تهمتی زده، دروغی به شما بسته، غیبتی کرده از شما، از این نوع کارها یا از همون کارها، نه از جنبه اجتماعی، از جنبه شخصی و فردیش، انسان عفو میکند، گذشت میکند، او تقاضا میکند بخشیدن را، این هم میبخشد، میگذرد. این عمل یک عمل اخلاقی باز تلقی میشود، مافوق عمل عادی. آدمی که عفو میکند، این عمل یک نوع عمل قهرمانانه تلقی میشود. حق شناسی و وفا دیگری به انسان احسان و نیکی کرده، عکس العمل انسان در مقابل او دو جور میتونه باشه. یک جور این که بعد که فهمید که دیگه خرش به اصطلاح از پل گذشته، اصلا اعتنا نمیکنه، فراموش میکنه، کاری به کارو نداره. ولی یه فرد دیگر هست در مقابل انسانهایی که به او احسان کردن، نیکی کردن، تا آخر عمر حق شناسی میکنه، فراموش نمی کند نیکی اونها را، تشکر میکند، وفا به خرج میدهد. بعد از 20 سالم اگر یه وقتی پیش بیاد که اون شخص احتیاجی داشته باشه، فوراً به حکم هل جزا و الاحسان الا الاحسان، که خود همین یک اصل اخلاقی فطری است که قرآن ذکر کرده است، بعد در مقام پاداش احسان او برمیاد. این عمل یک عمل اخلاقی. به طور کلی ترحم کردن به حیوانات، حیوانات، حتی حیواناتی که از یک نظر پلیدن، اون پلیدی منافات نداره. سگ مثلا به دلیل اینکه میکروبی که در لعاب دهنش هست یا در همه بدنش هست، از اون جهت ما میگیم پلید است، یعنی با اون مانند یک شیء صاحبه که دارای یک میکروب خطرناک هست رفتار میکنیم، این منافات ندارد که در این حال این حیوان قابل ترحم باشد. به هفت حالا اگر کسی به یک حیوان گرسنه ای میبیند، یک حیوان تشنه ای میبیند، یه نفر ممکنه بی تفاوت باشه، یه نفر دیگر تیمار می کند هموم را، اون سگ تشنه را، اون عقل تشنه را، اون اولاد تشنه را، اون گاو، اون گوسفند، اون گربه، هر یکی از اینها را شما در آزاد بدید. در حدیث هست که مردی در بیابان میگذشت، سگی را دید که از شدت تشنگی زبانش را به خاکهای نمناک میمالد، اینقدر این حیوان تشنه است. در اونجا چاه آبی بود. بعد این مرد در حدیث دارد که خف خودش را، یعنی کفش خودش را، کفشش را مثلا در دستاری به شالی چیزی بعد فرستاد توی چاهی بود، از اون چاه آب کشید و بعد هی مشت مشت ظاهرن با دست خودش، بعد مشت مشت به این حیوان داد، به این حیوان به سیراب کرد و نجات شد. وحی رسید به پیغمبر زمانش، حالا کدام پیغمبر بوده من نمیدانم، وحی رسید به پیغمبر زمانش که خدا این کار این انسان را شکر کرد، شکر کرد خدا، این قدر این کار را خدا دانست، یعنی این کار در نزد خدا قدر دارد. شکر الله له و ادخله الجنه، خدا قدر این کار این شخص را شناخت، یعنی شناخت معنی اینه که یعنی عملا شناخت، یعنی پاداش بهش داد، چطور کرد؟ ادخله الجنه، خدا اون رو بهش برد. همینه که سعی در بوستان آورده آلنگ شراش هستن باشد، یکی در بیابون سعی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیاد. سعدی میگه کلاه دلم کرد، ولی حدیث میگه نه، کفش خودش رو دلم کرد. کلاه دلم کرد و پسندیده کیش، بله، بعد چه حبلن در اون بعد دفتارش میشه، یعنی شال سرش رو به خدمت میان و بازو گشا، سگ ناتوان را دمی آب داد، خبر داد پیغمبر از حال او که داور پیغمبر از حال او خبر کرد که داور گناهان او عفو کرد. این یه کار با ارزشی، این چیه؟ یه رمز مطلب در کجاست؟ که کار ارزش دارد پیش خدا، پیش قلب خدا. یه داستان دیگر یادم آمد، یکی از عرفا اسمش سری سقطی، این میگن گفت که من 30 سال است که استغفار میکنم به خاطر یک الحمدللهی که کرد گفتم، به خاطر یه شکری که خدا رو کردم. اینید استغفر الله منذ 30 سنه، 30 سال که استغفار، لقولی الحمدلله، 30 سال که استغفار می کنم برای یک الحمدلله که گفتم. گفتم که تو؟ گفت من دکاندار بودم، این شاید آخر عمرم دکانی داشتم. یه وقت خبر رسید تو بازار بغداد هم ظاهرم بوده که همین هم سعدی باز به شعر آوردن، خبر دادن که فلان بازار بغداد را حریم پیدا شد و سوخت، دکان منم تو اون بازار بود. به سرعت رفتم ببینم دکان من سوخته یا نه، یک کسی من گفت که نه، آتش به دکان تو ندرسته، در اون طرف دیگر رفته. گفتم الحمدلله. بعد با خودم فکر کردم که خب الان تنها تو بودی تو دنیا، خب آتش بالاخره 4 تا دکان سوخته، دکان تو رو نسوخته، یعنی دکان دیگری رو سوخته. الحمدلله معنیش اینه که الحمدلله آتش دکان من نسوخت، دکان او رو سوخت. پس من راضی شدم به این که دکان او سوخته بشود که دکان من سوخته نشود. بعد به خودم گفتم که اولا تحتمل المسلمین سری تو قصه مسلمین در دلت نیست؟ اشارات به حدیث پیغمبر من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. هر کسی که صبر کند به همتش خدمت به مسلمانان نباشد، پیغمبر فرموده این مسلمان و من بیدارم که استغفار اون الحمدلله خودم رو دارم میکنم. این چیه؟ اینم هست دعایی هست، حتما شنیدید و حتما بسیاری از شما یا همه شما خونده اید، اولا یک بار خونده اید، دعایی در صحیفه سجادیه که صحیفه سجادیه دعاهای بسیار بسیار معتبری هم از نظر سند و هم از نظر مضمون از زین العابدین علی ابن الحسین سلام الله علیه که علمای شیعه از صدر اسلام به این صحیفه به این کتاب توجه کردن. این تنها کتابی است که به صورت یک کتاب بعد از قرآن، تنها کتابی است که به صورت یک کتاب از اوایل قرن از اواخر قرن اول هجری و اوایل قرن دوم هجری به صورت یک کتاب الان در دست ما. نهج البلاغه کتاب است، ولی نهج البلاغه خطب علی علیه السلام بود که متفرق بود در میان مردم. سید رضی در قرن چهارم اینها را جمع کرد و به صورت یک کتاب در آمد. اصول کافی در قرن چهارم جمع شده به صورت یک کتاب و کتاب های دیگر قبل از اصول کافی بودند. کتابی که الان در دست ما هم هست، باز کتابایی که در دست ما نیست و نبوده که الان در دست ما نیست، که مصحف فاطمه سلام الله علیها و کتاب علی که گاهی وقتا این موضوع اسم می بردن، اونا الان در دست ما نیست. بعد از قرآن قدیمترین کتاب شیعی که به صورت کتاب از اول به وجود آمده و الان در دست ما هست، صحیفه سجادیه هست که جناب زید بن علی بن الحسین وقتی که شهید شد و جنگید با عمریان، همین کتاب همراهش بود، به این دو سپرد بکی و از این دو نسخه بود که در ابتدای صحیفه این دانه نوشته هست. صحیفه سجادیه دعاهای زیادی دارد. حالا من درباره ارزش صحیفه نمیخوام صحبت کنم که وقتم از بحث خودم به اصطلاح دور بشم. یکی از دعاهای صحیفه سجادیه دعایی به نام دعای مکارم الاخلاق، یعنی دعای اخلاق مکرمتی. این شب حدیث رو خوندم که پیغمبر اکرم فرمود در نقلی که اهل به تعبیری که اهل تسنن روایت کردن، فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، و به تعبیری که شیعه روایت کردن فرمود به این که علیکم به مکارم الاخلاق که این ربی بعثنی بها. و گفتیم که شاید هر دو تعبیر در دو نوبت هر دو از زبان پیغمبر اکرم صادق شده باشد، ولی مضمون به هر حال یکی. این دعا اسمش دعای مکارم الاخلاق است و شاید هم به این علت که یک جمله از اونجا همین است که وهبنی معالی الاخلاق و بعد آمدن اسمش رو گذاشتن دعای مکارم الاخلاق.